سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. 471 خانواده به تعداد مجموعی 2240 تن که اخیراً از پاکستان اخراج شده بودند روز شنبه 11 نوامبر از اسپین بولدک قندهار به سایر ولایت افغانستان انتقال یافتند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که این افراد با 99 موتر به نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننگرهار و سایر ولایات فرستاده شدند. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در هفته گذشته گفت که تعداد افغانهای عودت کننده از طریق اسپین بولدک و تورخم به بیش از 300 هزار تن رسیده است. قلعت در عباد سرپرست وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته تا در ارائه خدمات صحی با افغان‌ها همکاری کنند. رادیو تلویزیونی ملی که توسط طالبان اداره می‌شود دیروز در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که آقای عباد روز گذشته در ملاقات با براین ترنن رئیس اجرایی مؤسسه هلت نت این خواست را مطرح کرده است. براین ترنن تا هنوز در مورد این ملاقات چیزی نگفته است. سازمان دکتران بدون سرحد در ماه فوریه گفته بود که سیستم صحی افغانستان به دلیل فقر در این کشور با فشارهای زیاد مواجه است. برخی رسانه‌ها روز شنبه 11 نوامبر از کشته شدن یک قمندان سابق جهادی به نام شیر احمد احمدی در ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر دادند. بر اساس رسانه ها این قمندان سابق از نزدیکان اسماعیل خان بود و توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. انگیزه این رویداد معلوم نیست و تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. طالبان نیز تا هنوز در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. در نتیجه حمله افراد مسلح، 3 پلیس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. یونس خان، سخنگوی پلیس منطقه تانک به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت دیروز 11 نوامبر در منطقه شانور رخ داده است.
یک افسر ارشد SHO و 2 پلیس پایین رتبه کشته شدند که اجسادشان در منطقه افتاده بود. 5 عسکر نیز زخمی شدند.
پلیس میگوید که بعد از این حمله عملیات در منطقه آغاز شده است. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان نیز از دستگیری یک مسئول حمایت مالی گروه دولت اسلامی یا داعش در شهر پشاور خبر داده است. این اداره دیروز 11 نوامبر بدون افشای نام این شخص همچنین ادعا کرد که بردش 70 میلیون دلار ریال سعودی از نزد او کشف و ضبط شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر خواستار آتش‌بس فوری، دائمی و بدون هیچ قید و شرط در نوار غزه شده است. رئیس جمهور السیسی روز گذشته 11 نوامبر در سخنرانیش در اجلاس سران کشورهای عربی در ریاض گفت که سیاست مجازات دستجمعی باشندگان غزه غیر پذیرفتنی است و با اصل دفاع از خود و سایر ادعاها قابل توجیه نیست. رئیس جمهور مصر همچنین گفته که جنگ جاری در غزه باید فوراً متوقف شود. اسرائیل حملات خود را بر گروه جنگجوی تندرو حماس که توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دارد، پس از آن آغاز کرد که این گروه در هفته اکتبر با حمله گسترده بر اسرائیل 1400 تن را کشت و 239 تن را به گروگان گرفت. مقامات صحی در نوار غزه تحت حاکمیت حماس میگویند که بیش از 11000 تن از باشندگان غزه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده است.
در جستجوی گم شدگان
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار گفته نمیتوانم که به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدین، زیرا این آخرین برنامه در جستجوی گمشدگان است که به شکل مستقل و جداگانه نشر می شود، زیرا تعداد پیامگزاران به حد زیاد کم شده است یا حتی بعضا نمی رسد. بنابراین این برنامه را با برنامه آزادی و شنوندگان مدغم میکنیم. اگر در صورت آمدن پیام های در جستجوی گمشدگان آن را در برنامه آزادی و شنوندگان میگنجانیم. امیدوار هستیم که به این موضوع توجه کنید. یعنی بازم شما میتوانید پیامتان را ثبت نمایید، ایمیل کنید و یا از طریق واتساپ پیام ثبت نمایید، اما در اینجا به شکل مستقل نه، بلکه در چوکات برنامه آزادی و شنوندگان حتما نشر خواهد شد. تشکر از توجهتان. امیدوار هستم که در آینده بتوانیم این مشکلات پیامگزاران را رفع نماییم و دوباره این برنامه را فعال سازیم. به امید آن روز الله توجهتان را به پیام ها جلب می نمایم.
بنده محمد طارق هستم، از ولایت بغلان، ولسوالی سالار برخا، قریه ترمش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق، فرزند عبدالجبار است، از خود ولایت ولسوالی سالار برخا می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شود که صدا را بشنود. در آزین آزادی زادی است. خدا حافظ. سلام.
گمشده دارم به نام خالد محمد، فرزند عبدالخالق، برادر عبدالغفار. مدت 15 سال می شود که از قریه قلابات حیث خانه خواهر است میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خال محمد جان خودش می شنود و یا کدام دوستانش می شنود، لطفا به همین شماره های زیر در تماس شود. 0770-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادرک گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشدی داریم به نام محمد ایاز، از ولایت کاپیسا، ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست مایی و محس کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابزی فرستم، از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 3 سال میشه که گم شده. بنال اصدلا فرزند مرزا به سنگ 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی، به خاطر وطنداری، برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده ای دارم به نام جایدالله ولدی اسدالله، از ولایت بدخشان، ولسوالی پوستان، قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردیده است، از وی کدام احوالی در دسترس نیست. اگر جایدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش، لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس بگیرد. و سلام.
سلام علیکم، حفیظ الله بودم از ولایت غور، رادیو آزادی. شیدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین، 8 سال میشه به بم شیده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 0730937629. کسی نام نشانی از این پیدا کنه به همین شماره به ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت غور، از ولسوالی دولینه، از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی حاجی غلام نویه، نفری از ما گم شیده، 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم، یک برادر گمشده داشتم به نام علولا غلامی، ولد یتالا غلامی، از ولایت غزنی، ارسالی قرابا، قریه توچیک، مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرک گردیده. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید، لطف نموده به این شما را به تماس شوید. 0-279-244-288-6.
برادری مفقودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور، قریه بریه، ولسوالی ارگو، ولایت بدخشان. برادری مفقودی هم در 1387 سیدانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود بسته بود که یک ما 2 ماه 3 ماه پس از این متن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درکی در دست نیست. فامیل و خاندانم بسیار معیوس است. شماره تماس 0718-45-136 تکرار شماره 0718-45-136
جاوید هستم از ولایت بدخشان. سوال افتال پایان گمشده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمع خان از ولایت بدخشان و سوال افتال پایان قریه برکان. دست شش ما میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران از روی جوال درکی نداریم، بگه خانواده شم نتشویش از هر سمت جریان گذاشتیم و پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که برادوی آزادی به تماس شد و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0720-40 آخر شد به تماس شد.
عبدالقدیر ولدی حبیب الله از ولایت المان شهر لشکرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولدی حبیب الله باشنده مجردین ولایت المان شهر لشکرگاه وزه اول. پیش از مدت 15 سال می شود که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی و ای صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود: 0-72-80-69-8.
مطیب الله هستم از ولایت کندز ولسوالی ارچی. یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولدی امان الدین از ولایت بدخشان می باشد. زی کدام اطلاعی نداریم. خود امان الدین می شنود و یا دوستانش می شنود لطفا در این شماره تماس بگیرند: 0-70-72-90-892.
ملا امام نظر نظاره از ولایت سمنگان ولسوالی ترسو فاین قریه مقصود جوتن غالی. گمشده های دارم برنهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملخیر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روزنا مقود الاثر گردیده. از آنها هیچ اطلاع ندارم. اگر ساده خودی از آنها و یک کسی که از آنها معلومت داشته باشد میشنون لطفا به این شماره و ما در تماس شد 0-77-79-40-211.
نبی الله زابلی هستم از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه نیک نام هست. اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملاتج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفا با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در شماره واتساپ همچنان موجود است: 0-78-65-85-186. باز هم تکراری همین شماره 0-78-65-85-186. شماره کریم هست 0-70-633-65-60.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم گفته امیر ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری یکیشم شهلا. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه و 13 ساله بود. 28 سال شده این تا والد نادرک است. از شما خواهش میکنم امره دیگه در رادیو آزادی صدای مره پرتین، ما یک صدایشان بشنوم.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق. تخمیناً 12 سال می شود که همراه ده نفر دیگر طرف ایران رفته، از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا،
افغانها در خارج افغانستان.
آقای حمید واحدی، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما در رادیو آزادی یک برنامه داریم به نام افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، یعنی افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغانستان. در این مورد گفتیم با شما یک صحبت داشته باشیم.
با سلام خدا خدمت شما و همگی شنوندگانی که میشنوند، افغانای عزیز ما سلام عرض میکنم.
آقای واحدی، قرار معلومات های تایید نشده در حدود 8 میلیون 7 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، در ایران هستن، در پاکستان هستن، ترکیه و اروپا و امریکا و همه جا تیت شدن، یعنی یک افغانستان کوچک در خارج افغانستان هم هست. شما در مورد از این افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن چی فکر میکنن؟ اینا چی باید بکنن؟
اولی که آقای نظر، باید میابانایی که در خارج از کشور آمدن باید امو فکر خود تغییر بدن. فکرهایی که نمی طول 20 چند سال جنگ در افغانستان بود، شیعه، سنی، پشتون، تاجک، این همی مفکوری خود باید تغییر بدن. زیادتر خوشبختی همیست که جوانایی که تقریبا که آمدن یا از فامیلایی که جوانایشان اطفالش هست همین مفکوره را ندارن که ما بگن که ما پشتون هستم، تاجک هستم. اما متاسفانه آقای نظر، تاجکی که من خود نگاه نفهمی بینم، همین افغانایی که آمدن همین طول 15 سال یا 10 سال همون مفکوری که در کابل داشتن که بر ضد یک دیگر تبلیغ و بر ضد یک دیگر بودن همین هست. اما متاسفانه اینه میره. اگر خوش امید است که افغانای ما همین مفکورهای خود از بین ببره و متحد شود، چی سنی، چی شیعه، چی پشتون، تاجک، میشه که ما یک متحد شویم. قسمه که من وقتی شما اینجا میبینین یک ترک میبینین، در یک موضوع که میشه ترک ترک از زبانه میگه که ما مربوط کدام دین هستم، مربوط کدام شهر ترکی هستم. و اینه میده که شود انشالله افغانستان دوباره آباد میشه و افغان ها یک جای باشن، مسجدشان یک جای باشن، جلساتشان یک جای باشن. نه که بوه که مسجد سنی تکیه خانه هر باره که از بین بره، که بوه ما مسجد ما یک مسجد است، اتحادی افغانای ما یک اتحادی است. او آده یعنی آرزو امکاناتش است و آدم پیشبینی میکنه که افغانستان بشه که آباد شد. و اگر ما به اون مفکوره سابق باشه، متاسفانه هیچ واده به اون آرزو خود نمیرسیم.
آقای وایدی فرموده شما درست است، منتها امی کارا را کی انجام بده؟ تا جایی که از صحبتای شما فهمیدم شما میگین که در 15 یا 20 سال گذشته که کسایی که در این اواخر مهاجر شدن، اینا امو تفاوت‌های فکری خود در داخل افغانستان که داشتن، یا تفاوت‌های مذهبی یا تفاوت‌های قومی یا بی‌اتفاقی، او را هم کت خود حال آوردن در بیرون، هم عین موضوع ادامه داره. منتها به خاطر جلوگیری از این کار چی باید شود؟ راه حل چیز به نظر شما؟
یعنی راه حل است که باید ما یک جا شویم و امی مفکره و از بین ببریم، و اگر نه مثلا باید ما اگر هر موضوعی که میشه با هم اتفاقا باید ما حل کنیم. اگر امی شرایطی که فعلا در افغانستان است، اگر ما بخوایم چرا امکانات شد، اگر کل ما یک مفکره را بگیریم، یک طرف را بگیریم، امکانات شسته که راه حل پیدا شود.
خب آقای وایدی، این آرزوهایتان به زبان آوردین اما نگفتین چطور. مثلا شما میگین که یک جای شویم، اما کی یک جای کنه؟ چطور یک جای شوند؟ در کجا بشینند؟ در کجا گپ بزنند؟ کی رهبری کنه؟ راه حلش چی است؟ یعنی آرزوها خود درست است؟
راه حل این به دست خود ما است آقای نظر. مثلا ما افغانا بین خود بشینیم، ای آرزو خوبصحیح است، اما خود ما باید بشیدیم، خود ما بین خود اتفاق داشته باشیم، چی که در داخل افغانستان هستیم چی در داخل خارج افغانستان هستیم. اگر ما بین خود جور نبیم آقای نظر، هر قدر که دنیا کمک کنه، باز ممو گپ سابق است که ما را پس از ما شما چقدر کمک های دنیا را گرفتیم، اما وقت آخر وقت ما شما افغان ها بین خود خوب نبودیم. با هر قسم از نظر قوم، از نظر دین، ما پس دمو نقطه صفر رسیدیم. اگر همیاله که نمی افغانا که ما در خارج هستیم، بین خود که اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، بشینیم در یک میز مشکلات ماست و ما گپ بزنیم، هر قسم که باشه، تا کمک خارج هم نباشه، که ما با افغانا که یک جای که نباشیم هیچ امکان نداره.
یعنی اتحاد اتفاق داشته باشیم. منتها سوال اساسی در اینجا همو ما یکم که شوخی و مزاق هم میکنم، میگن با حلوا حلوا گفتن حلوا پخته نمیشه. اینال به خاطر از این که نمی کارا شود چی باید شود؟ مثلا در کجا جمع شون؟ در کجا کانفرانس بکنن؟ و در کجا امی گپا را بزنن؟ یعنی از این نقطه نظر گفتیم یک ایده، یک فکر خاص دارین عملی که مثلا بگوین که بیاین فلانی روز اینقدر نفر بشینیم در مسجد یا در مثلا رستوران یا در اونجا یک اتحاد اتفاق بکنیم و گپ بزنیم در بین خود. از این خاطر گفتم که یعنی رای عملی از این چی است؟
رای عملیش نمیست که در جای اگه ما بشینیم گپ شما و گپ پیشتر ما که تا که اتفاق نداشته باشیم آقای نظر، مثلا بیشنیم در هر کشوری که بیشنیم باید نماینده یک افغان باشیم، نه نماینده چند ملیت. اگر هر واده که ما بویم که ما در سر میز نظرهای خود یک جای کنیم، پیشنهادهای خود یک جای کنیم و ببینیم کدامش منفعت افغانستان داره. اما اگر ما بخوایم که در یک تالار یک جای شویم آقای نظر، چی در آلمان باشه چی در دنیا باشه، اگر ما او در باز یکی بیرق سیاه و سفید بالا کنه و سبز بالا کنه، یکی بیرق سرخ و سبز سیاه رو بالا کنه، یک پرچم دیگه، بازمون هم در بین شما میبینین که اگر به نام اتحاد ما یک جا شده، اما مفکوره ما مفکوره سابق است. تا که کشورش مهمه، تا که ما بشینیم منفعت خود کل ما یک جای کنیم، چرا مثلا ما افغان ها همطور یک اتحاد نداشته باشیم؟ اگر ما این یاد نکنیم، هر قدر که کمک بیاییم ما جای نمیرسیم و یک جای نمیشیم.
حرفای شما رو شنیدم، بسیار زیاد تشکر. منتها هنوزم قناعت ما حاصل نشد که یعنی راه‌های عملی را مثلا نگفتین، مثلا چی باید شد؟ ورزی که ای خو هر کس بگویه، مثلا در رادیو بگویه، تلویزیون بگویه، یا در بین خود بگویه، منتها اقدام نشه. یک تشکیلات اگر نباشه ای خو خود به خود خو نمیشه. یعنی چطور یک تشکیلات ایجاد شوه؟ یعنی راه‌های ازیر سنجیدین، فکر کردین، با دوستایتان گپ زدین که در کجا گپ زده شوه؟ به طور مثال نه،
ما تقریبا چند وقت پیشتر از طرف یک انجمنی که در منشان و در یک جای دیگه بودن، اما متاسفانه آقای نظر که بیچاری کسا اینمی همین گپه که یار سر واده ها بیاین که بیاین گپ بزنیم، اما وقتی که میخواهیم که بیاین یک تشکیل کنیم. باز ما نمو مفتیای سابق خزینه میست که من براتون پیشتر گفتم که با نتیجه نمیرسیم تا که ما دست ما یک جای شوی متحد شویم. ما مقصدم اینه میست که تا که ما یک جای نشیم آقای نظر، هیچ امکان نداره که افغانستان رو به بهبود پیدا کنه و هیچ امکان نداره که یک چیزی باشه که با شما بویم که آرامی به هیچ امکان نداره تا که یک جای ما نشه.
خب درست از گپای شما چنین نتیجه میشه بیرون، یعنی اول باید ذهنیت تغییر بکنه، هر کس از خود شروع کنه و خود خود آماده همینطور یک چیز بکنه، یعنی ذهنیت ها باید تغییر بکنه. به نظر شما چطور است این موضوع؟
همین گپ شماست، همین فرموده شماست که باید ما ذهنیت خود تغییر بدیم و همین امروزه که افغانستان به همین حالت رسیده از دست خود ماست. کل ما در این سه بربوتی افغانستان دست داشته متاسفانه. به نظر من ایست که کل ما از الف تا یا از جالی تا والی تا که ما تغییر نکنیم آقای نظر، مفکوره خود تغییر نتیم، هیچ امکان ندارم و با داخل یک فرم درست شویم که ما بویم که ما کمک کنیم بر افغانستان.
خب محترم آقای حمید واحدی، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر آقای نظر.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار میکنم: 00-42-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-41-06-01. تکرار میکنم: 00-42-41-06-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام‌هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی، خداحافظ.
سلام بیننده گرامی، روز هفتم است. با رویدادهای هفت روز گذشته نظر فشرده می‌اندازیم. برگشت پرسر و صدای موج از پناهندگان افغان از پاکستان و همچنان برگشت نسبتاً خاموشانه و اجباری پناهنده های افغان از ایران که هر کدام حکایت های دردناکی از زجر و آزار میزبانان خود دارن، باز هم بخش عمده برنامه ای هفته را در بر خواهد گرفت. با سفر چند روزه معاون ریاست الوزرای افغانستان به ایران، حمله خونین تروریستی دیگه در دشت برچی کابل، کنفرانس کودت تاشکند و برخی رویدادهای دیگه کشور نظر خواهد داشتیم. بحران بشری. کمیشنری عالی ملل متحد امور مهاجرین این کلمه را در رابطه با وضع رقتبار پناهنده های افغان که از پاکستان برمیگردند و دشواری های فراوانی که در هر دو طرف خط متحمل میشن بیان داشت. و بحران از هر دیده که تعریف شود با وضع فعلی در ارتباط صدق میکنند. اخراج اجباری کلمه است که کمی قابل مکس است. کسی اگر به رضای خود سرزمین و محلی را ترک میکنه، او از محل و سرزمین خارج میشه و اگر کسان دیگه او را بیرون برانن، او در واقع خودش خارج نشده بلکه اخراج شده. به این ترتیب اخراج نمیتواند داوطلبانه باشه. پس اگر کلمه اجباری را به کار هم نبریم، خود کلمه اخراج مفهوم اجباری را در بطن خود نهفته داره. اما در مورد پناهنده های افغان از یک دید اخراج اجباری به مفهوم نیست، چرا این اخراج با انواع جبر و ستم و تحقیر که به از او هم اخراج صورت گرفته میتونست همراه است. درباره دلیل تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج و ای که چرا اخراج با این همه خشونت و اهانت همراه باشد، نظرهای متفاوتی بیان میشه. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکل روز چهارشنبه در کنفرانس خبری واضح‌تر از گذشته علت اصلی تصمیم پاکستان برای اخراج پناهنده های بدون اسناد اقامت موضوع امنیتی خواند. انوارالحق کاکل مدعی شد که پس از رویکار شدن دوباره طالبان در افغانستان، حملات تحریک طالبان پاکستان TTP به نیروهای امنیتی و اهداف دیگه پاکستان 60% افزایش یافتند. صدر اعظم حکومت موقت گفت که افراد TTP از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اهداف را در داخل پاکستان مورد حمله قرار میتن. کاکل گفت که در این مورد اسناد و شواهد هم به طالبان سپرده شده، اما اونا هیچ اقدامی نکردن. طالبان معمولا در مورد اتور ادعاها پاسخ یکسان و همیشگی دارن و میگن ما هرگز اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان حملاتی به یک کشور دیگه صورت بگیره. و این را هم اضافه میکنن که طالبان مسئول حفظ امنیت در پاکستان نیستن، پاکستان باید خودش امنیت خود فراهم بسازه. اما در پهلوی تکرار این نوع پاسخ، مقامهای مختلف طالبان در افغانستان در رابطه با اخراج پناهندگان بدون اسناد، اقدام پاکستان خلاف تمام اصول بین المللی اسلامی و همسایگی می دانند. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان هم که به کمپ تازه ساخته شده پناهندگان در نزدیک تورخم رفته بود، عکس العمل مشابه داشت.
او دا پرکلا چې دوی کلی دو په دې سخت ژمی کې په دا شرایط کې دا د ټول اسلامي قوانینو نه د بشري قوانینو نه او د ملل متحد جنیوا د کمیسیون د قوانینو نه دا ټول خلاف دو. دوی باید سره په دې غور وکړي او دوی ته وخت ورکړي چې دوی په عزت ډول د افغانستان ته راشي.
اما صدر اعظم پاکستان به این نظر است که افغانها تحریک طالبان پاکستان را در حملات همراهی میکنن و ادعا کرد که در حملات انتحاری که در 2 سال گذشته در پاکستان صورت گرفته 15 افغان اشتراک داشته و در درگیری های با نیروهای پاکستان در این حملات 64 افغان کشته شده طبق ادعای انوارالحق. در گفته های صدر اعظم موقت پاکستان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه، علامتی که احتمال تغییر و نرمش در روش پاکستان نشان بده دیده نمیشد. به اساس گزارش ها مثل روزهای پیش در جریان این هفته هم پلیس پاکستان ناگهان به خانه های افغان ها داخل می شد و با خشونت بسیار حتی کسانی را که اسناد اقامت هم می داشتن با خود به مراکز می بردن که از اوجا به طرف سرحد انتقال داده می شد. پلیس پاکستان مهاجرین افغان با بس های رهنمایی میکنه که اونا را به مراکز تازه ایجاد شده انتقال میده. در این مراکز اسناد پناهنده ها دیده میشه و بعد از یک سلسله کارهای اداری پناهنده ها به افغانستان برگشت داده میشه. این دختر 10 ساله هم جز کسانی است که توسط پلیس دستگیر شدن. او در سرویس های مخصوص پلیس راهی مرکز یا اردوگاه است که از اوجه به افغانستان اعزام میشن. تصویرهایی که انتقال پناهنده ها را در داخل موتل های استخدام شده توسط پلیس پاکستان نشان میده، حالتی را که در داخل موتر با او روبرو هستند و به صورت عموم چگونگی برخورد با پناهنده ها را تا حد روشن میسازه. و ای عکس هم از روز چهارشنبه است. در غرفه ها معلومات درباره پناهنده ها را جمع آوری می کنند. پناهنده ها از این زینه کوچک بالا شده و داخل غرفه می شند که کار مشکلی نیست، اما برای برخی از زنان مشکل است. ولی این پیرمردی که با عصا را می ره شاید در پهلوی ای که به آینده نامعلوم خود فکر می کند، اجالتا در امیل عزت تشویشش در است که از زینه چه قسم بالا شد. ای اکس اما دردآورتر است. دختره که در کمپ موقتیه که برای اعزام اجباری پناهنده ها ساخته شده آورده شده بود و با گزارش فرانس پرس در اونجا وفات کرده. ای اکس فرانس پرس نشان میده که اقارب دخترک نماز جنازهش در نزدیک بندر چمن در سپین بولدک قندهار ادا میکنن و بعد به کشور برمیگردن. داخل شدن به افغانستان هم از راه تورخم و هم از راه بندر چمن برای پناهنده ها خالی از مشکلات نیست. در تورخم تا جای بازرسی گمرک و پلیس فاصله را پیاده طی می کنند. بعد از داخل شدن از طریق بندر تورخم راهی کمپ موقتی میشن که در نزدیکی تورخم ساخته شده. این هفته هم برپا کردن خیمه ها ادامه داشت. امارات متحده عربی این هفته اعلام کرد که 20,000 خیمه برای پناهندگان مساعدت میکنه. کمک خوبی است اما بسنده و کافی نیست. اتحادیه اروپا کمک 6 میلیون یورو را برای کمک بر رفع مشکلات پناهندگان وعده داد. مشکلات در این کمپ و کمپ های مشابه بسیار زیاد است. کمبود و نبود آب یکی از مشکلات است. یکی از زنانی که این هفته در این کمپ جاگزین شده میگه که به خاطر کمبود آب شستشوخو اصلا مطرح نیست، اما برای نوشیدن کم کم استفاده میکنن.
گزاره میکنیم، نمیشیم دست پچ نشانه بس میخوردن، هم یک کم تو میرسه بس گزاره میکنیم. دیگه که تزم دیگه خوردن بسیار کم از دیگه شستشوخ بالکل نیست، خوردن هم دیگه نیست، سر گزار پر میکنیم بس که تزم گزاره پر میکنیم.
شمار دقیق پناهندگان برگشته از پاکستان روشن نیست، اگرچه کوشش میشه این تعداد راجستر شوند و معلومات دوبارهشان ثبت شود، اما باز هم ثبت دقیق بدون مشکلات نیست. گذشته از او جریان آمدن بدون وقفه ادامه داره و از این نظر هم ارقام ساعت به ساعت تغییر میکنه. این هفته گفته شد که زیادتر از 35,000 خانواده از طریق تورخم و چمن وارد افغانستان شدن که مجموعاً بیشتر از 200,000 تن میشن. تصمیم حکومت پاکستان و به خصوص روش خشونتبار پلیس و کشور در برابر پناهندگان افغان در پاکستان ذهنیت عمومی را در افغانستان بسیار خشمگین و برافروخته ساخته. در جریان هفته در شبکه‌های اجتماعی صدا بلند بود که افغانستان در برابر این اقدام باید بند در دریای بزرگ کنر که آبش به پاکستان میره اعمار کنه تا در پهلوی ای که سودش به مردم افغانستان میرسه، پاکستان هم به خاطر ریختن کمتر آب دریا به پاکستان زیانمند بسازه. تعداد در شبکه های اجتماعی از کمک های احتمالی پولی هم در این زمینه وعده میدادن. خب ساختن ایطور یک بند کارهای مقدماتی زیاد و همچنان مصارف زیادی را ایجاب میکنه که در کوتاه مدت مقدور نخواهد بود. به هر حال بلند شدن صدا در مورد اعمار بند دریای کنر و نشان دادن آمادگی برای کمک در این زمینه خشم عمومی را در افغانستان بیان میکنه که به خصوص با اقدامات اخیر اسلام آباد در برابر پاکستان احساس میشه. در این میان روزنامه معروف گاردین چاپ بریتانیا این هفته در رابطه با اقدام پاکستان در مورد پناهندگان افغانستان مقاله نسبتاً تندی داشت که در او از حکومت پاکستان بسیار انتقاد شده بود. روزنامه نوشته که پاکستان به خاطر منفعت خود خواهان دریافت کمک از کشورهای غربی است. اما در ادامه نوشته کرده که تا حد کشورهای غربی هم ملامت هستند. به گفته روزنامه کشورهای غربی از افغانهایی که اونا را به حیث پناهگزین میپذیرند خواسته که از داخل یک کشور سوم تقاضای پناهندگی خود بفرستند و اونا بجز از رفتن به پاکستان راه دیگه نداشتند. گاردین نوشته که قرار بود کشورهای غربی به 7.1 میلیون پناهنده افغان در کشورهای همسایه 613 میلیون دلار کمک کنند، اما صرف به پرداخت 15% این مقدار توافق شده. این روزنامه همچنان نوشته که 3,000 پناهنده افغان در پاکستان که بریتانیا اونا را به حیث پناهگزین میپذیره به مصرف بریتانیا در هتل ها در پاکستان به سر میبرن و نوشته که اونا هم از هجوم پلیس پاکستان در امان نماندن. در حالی که بخش زیاد توجه عمومی و رسانه ها به اخراج پناهندگان افغان از پاکستان معطوف شده، در این زمان اخراج پناهنده ها از ایران هم البته در یک سطح نسبتا کمتر، اما او هم با خشونت و به شکل ادامه داره که پناهنده ها بعد از دستگیری حتی فرصت و امکان تماس گرفتن با خانواده را نیافتن و یک عضو خانواده از حال عضو دیگه بیخبر مانده، مثل حالتی که در پاکستان جریان داره. یک عضو خانواده اخراج شده و همسر، فرزند یا مادر و پدر بیخبر و بی سرنوشت در کشور میزبان باقی مانده. اگر کلمه میزبان در اینجا دقیق بوده آمر سرحدی امور مهاجرین حکومت طالبان در اسلام قلعه عبدالله قیومی گفته که تعداد پناهنده هایی که در جریان دو هفته از ایران خارج شدند نظر به روزهای بیشتر دو چند شدند.
اول ما داشتیم از 1500 الی 2000 نفر مهاجر، یعنی فعلا 3000 شروع میکنیم تا 4000 4500 هم میرسه مهاجر ما. افزایش افت آمار روزمره ما نظر به آمار قبلی.
از جمله پناهنده هایی که این هفته از ایران اخراج شده و داخل افغانستان شدند، سه تنشان از آنچه بر اونا گذشته و خبرگزاری فرانس پرس حکایت کردند.
زن و بچه من اونجا هشت بیت خانه اجاره کردم، هیچ خبری نیست، معلوم نیست چیکار کنم. خیلی لات کوم از 6 صبح مرا گرفته بود تا 12 شب مرا نمون که من دستشویی برم. یک دوستم از اینکه نمونم امیار مریض هستم، در کمپ اولو چه تداویش میکنم، خیلی اذیت میکنم.
ما رو از اونجا پاسگاه گرفت، دیگه نگذاشت که ما هم وسایل خود با خود بیاریم. باز اونجا اومدیم چه اردوگاه میخواستیم زنگ بزنیم، دیگه گوشی مون نداره که زنگ بزنیم پاسپورت مون رو بیاره، دیگه همه چیز مون اونجا مونده جناب.
از برگشت اجباری پناهنده های افغان از پاکستان و ایران گفتیم که این هفته به شدت جریان داشت. ظاهراً در رابطه با اقدام پاکستان، روابط میان طالبان و پاکستان سردتر شده و یکی دیگر متهم می سازند. اما برعکس، در حالی که روش اخراج پناهنده ها از ایران هم دوام دارد، البته به شکل اعلام ناشده و در یک مقیاس نسبتاً کمتر، اما مناسبات بین حکومت های طالبان و ایران رو به بهبود معلوم میشه. این هفته ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، سفر چندین روزه به ایران انجام داد و جز از چین سفرهای طالبان به دیگر کشورها از سطح وزیر بالا نرفته. اما ملا برادر معاون ریاست الوزرای، یعنی در حکومت طالبان معاون صدر اعظم است و هیئتی که به ایران سفر کرد از نظر تعداد هم بزرگ بود و مجموعاً 30 نفر می شد. ملا برادر با وزیر خارجه، وزیر داخله و دیگر مقام های بلندپایه ایران ملاقات های جداگانه داشت. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در شبکه ایکس تویتر سابق 11 موردی را برشمرد که در جریان بازدید از ایران به گفته او رویش مذاکره و تاکید صورت گرفته. در جمله این موضوعات مسائل بسیار عمده شامل است، مثلا وصل کردن ایران از طریق افغانستان و دهلیز واخان به چین، تکمیل خط آهنی که بندر چابهار ایران با ولایت نیمروز و از اونجا از طریق هلمند تا قندهار وصل میکنه. خب واقعا موضوعات بسیار عمده است. طور مثال ساختن شاهراه در منطقه کوهستانی واخان کار ساده و کم مصرف نخواهد بود، اما توجه کنیم گفته نشده که در این موارد توافق شد، صرف گفته شده که روی موضوعات تأکید شد یا گفته که بحث شد. در حال این برداشت سخنگوی طالبان بود که میگفت روی موضوعات بحث شد. طالبان معمولا نمو بخشایی را میگن که بنافشان باشه، اما یقینا روی موضوعات دیگه هم صحبت های شده باشه. هفته گذشته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به کابل آمده بود، همونطوری که در برنامه قبلی گفتیم. در او هیئت وزیر زراعت و وزیر ذخایر آب ازبکستان هم شامل بودن. یقینا روی موضوع کانال قشتیپه که ازبکستان در مورد قبلا نگرانی خود تبارز داده بود بحث شده باشه، اما طالبان در موضوعات بحث شده نامی از او نگرفتن. به همین ترتیب این هفته در سفر طولانی ملا برادر به ایران هم امکان نداره که روی جنجال استفاده ایران از آب دریای هلمند بحث نشده باشه یا این موضوع مطرح نشده باشه. زمنان در تمام مذاکراتی که مسئولین طالبان با مقام های کشورهای دیگر انجام میتن امکان نداره که طالبان موضوع برسمیت شناختن خود توسط اونا را مطرح نکنن. اما به هر حال شاید موضوعات بسیار مهمتر از این هم در آجندای مذاکرات ملا برادر با مقام های ایران شامل بوده باشد. موضوع جنگ در غزه بسیار حاد است و تعدادی از ناظران فکر میکنن که این جنگ بسیار کوتاه مدت نخواهد بود و شاید وسعت هم پیدا کنند و وقت جنگ طولانی و وسیع شود احتمال نقش ایران و درگیر شدنش در این جنگ مطرح میشه، چرا گفته میشه که حزب الله و حماس هر دو مورد حمایت ایران هستند. در این حالت طبیعی است که ایران آرزو دارد در ارتباط با روابط خارجیش کشورهای وجود داشته باشه که از موقف ایران طرفداری کنن، یا تا جایی که به طالبان تعلق میگیره ایران شاید آرزو داشته باشه که طالبان برای کدام حمله احتمالی مستقیم به ایران حداقل تسهیلات فراهم نکنن. به این ترتیب ای هم بعید نیست که ایران در جریان ملاقات ها با ملا برادر مستقیم یا غیر مستقیم این موضوعات مطرح کرده باشه. سیاست خارجی ایران در طول سالهای گذشته به شکلی نبوده که با آسانی از روی معیارهای موجود درک شده بتانند. روابط ایران با طالبان مثال در همین زمینه است. طالبان در مسائل مذهبی دید محدود و سختگیرانه دارند و از نظر مذهبی دیدشان با ایران بسیار متفاوت است. طالبان در افغانستان تنها فقه حنفی را قابل تطبیق می‌دانند و حتی در ولایاتی که باشندههایش شیعه مذهب هم باشند فقه حنفی را تطبیق می‌کنند. اگر ایران در مناسبات خود با طالبان امی نوع طرز دید طالبان در نظر داشته باشه روابط میانشان با آسانی خراب شده میتونه، با اضافه ای که استفاده از آب هلمند هم ظاهرا 100% حل نشده و یک سلسله موضوعات دیگه هم هست. اما میبینیم که در شکل گیری روابط میان ایران و طالبان این معیارها حداقل تا حال و در ظاهر نقش محسوس نداشته. با وجود سفر یک هیئت بزرگ طالبان به ایران، کشوری که از بنیانگذاران سازمان ایکوس، و با وجود سفر یک هفته پیش هیئت بزرگ ازبکستان میزبان کنفرانس ایکو، حکومت طالبان در کنفرانس سران کشورهای عضو ایکو در تاشکند مرکز ازبکستان دعوت نشده. دلیلش واضح است. هیچ کشوری تا حال نظام طالبان در افغانستان به رسمیت نشناخته و از او خاطر حکومت طالبان از مشروعیت برخوردار نیست که اشتراکش در اتر کنفرانس ها توجیه کرده بتانه. ایکو نام مخفف سازمان همکاری های اقتصادی است که به انگلیسی Economic Cooperation Organization نامیده میشه. ایکو از حرفای اول نام انگلیسی سازمان ساخته شده. در سازمان ایکو ایران، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و آذربایجان و همچنان افغانستان عضویت دارند. برای اشتراک تنها عضویت کافی نیست، مشروعیت هم بکار است. کنفرانس ایکو در تاشکند روزهای 10 و 11 نوامبر جمعه و شنبه برگزار میشه. اگرچه کرسی افغانستان در کنفرانس خالی است، اما یقینا نام افغانستان در بسیار بحثا گرفته خواهد شد. کنفرانس موضوعات اقتصادی را در بر میگیره و وقت موضوعات اقتصادی مطرح باشه برای کشورهایی که در اطراف افغانستان و همچنان در شمال افغانستان در آسیای مرکزی قرار دارن، افغانستان طبعا مطرح است. چرا؟ افغانستان در چهارراهی واقعی است که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل میکنه. به همین ترتیب موضوع بندر چابهار، دهلیز واخان و احتمال ساختن شاهراه واخان و همچنان شاهراهای عظیمی که چین زیر نام یک کمربند یک راه در نظر داره و در بخش آسیای میانه خواهانه است که راه ابریشم دوباره به شکل مدرنش زنده بسازه، طبعا در طور موضوعات افغانستان زیاد یاد خواهد شد. حتی ای هم بعید نیست که یکی از دلایل سفر ای هفته ملا برادر به ایران ای بوده باشه که موقف طالبان در این مورد از طریق ایران به کنفرانس توضیح شده بتانه. دوباره در داخل کشور و باز هم خبر ناگوار. یه هفته باز هم انفجار خونین در ساحه مهتاب قلعه در غرب شهر کابل رخ داد که در نتیجه حداقل 7 تن به قتل رسیدن. انفجار در یک بس موتل سرویس رخ داد و 20 تن در این حادثه زخمی شدن. در چند هفته گذشته این سومین حمله است که در غرب شهر کابل که بیشتر هموطنان هزاره در او سکونت دارن رخ میده. گروه داعش مسئولیت این حمله را هم به عهده گرفته. طالبان همواره از امنیت سرتاسری در افغانستان حرف میزنن و این را هم ادعا میکنن که گروه داعش در هم کوبیده شده و سرکوب شده. ادامه حملات مثل حوادث تروریستی آخر در غرب شهر کابل ادعاهای طالبان در مورد امنیت و در رابطه با داعش تا حد بی‌اعتبار خواهد ساخت. و یا ای که با توجه به طرز تفکری که در مورد دید طالبان در برابر هزارها در ذهنیت عامه بعضاً موجود است، اگر این گونه حوادث متوقف نشه شاید نزد بعضی ها این شک و تردید تقویه شود که مبادا یک بخشی از طالبان با این گونه حملات موافق باشند و یا حتی همکاری کنند. در هر حال ادامه هر نوع حوادثی که امنیت اخلال کنه و به خصوص حوادثی که شک و تردیدهای را در مورد طالبان ایجاد کنه طبعا به زیان طالبان خواهد بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این هفته به راننده ها در شهر کابل پخش موسیقی را در موترهایشان منع قرار داد. همچنان به راننده ها گفته شده که زنانی که بدون محرم و به اساس تعبیر اونا بدون حجاب باشن در موتر باید راه داده نشن. به اساس یک گزارش دیگر طالبان در ولایت هلمند آلات موسیقی را که از خانه ها و اشخاص مختلف غصب کرده بودند به آتش کشیدن. در بین آلات موسیقی سامان آلات هم دیده می شد که صرف صدا را بلند می سازد و خود طالبان هم در بیانیه ها و خواندن ترانه ها از همین وسایل استفاده می کنند. در هیچ کشور اسلامی همونطوری که مکتب های دختران برای شاگردان بسته نشده با موسیقی هم تا حد دشمنی صورت نگرفته. علمای اسلامی کشورهای دیگر در مجموع با تعبیرها و فتواهای طالبان در این موارد موافق نیستند، اما طالبان بارها گفتند که یگانه نظام اسلامی در تمام جهان از نظر اونا نظامی است که خودشان برپا کردند. این هفته در کنفرانسی که در عربستان سعودی زیر عنوان جایگاه و توانمندی زنان در جهان اسلام دایر شده بود، همه به نقش مؤثر زنان در امور اجتماعی تاکید داشتند. مقام های طالبان در بیانیه هایشان بارها گفتند که با مرور زمان روششان در برابر تطبیق شریعت مطابق تعبیر خودشان قاطع‌تر خواهد شد و اقدامات این هفته وزارت امر به معروف و نهی از منکر همین موضوع را ثابت می‌سازد. طالبان مخالفتشان با موسیقی از آغاز تسلطشان نشان دادند، اما تا حال محتسب‌های وزارت امر به معروف صرف به یادآوری بسنده می‌شدند در بسیار موارد و تقاضا می‌کردند که در آینده تکرار نشه، اما به نظر می‌رسد که با اعلام رسمی منع پخش موسیقی مخالفت با موسیقی از سطح صرف تقاضا و یادآوری جدیتر میشه. البته در گذشته هم خارج از نشرات رسمی خشونت‌های در برابر کسای صورت گرفته که موسیقی را پخش میکردن. تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت که از روزها به این طرف در هند جریان داره این هفته مسابقه داشت با تیم استرالیا. با وجود درخشش بسیار تیم افغانستان بازی به سود استرالیا پایان یافت. تیم کرکت افغانستان در جریان روزهای گذشته در جریان مسابقات جام جهانی تیم‌های انگلیس، پاکستان و سریلانکا را شکست داد. با توجه به سابقه او کشورها در کرکت و سابقه کم افغانستان در این بازی ها این موفقیت های افغانستان حیرت و ستایش بسیاری را در برابر تیم افغانستان بار آورده، اما با شکست در برابر تیم استرالیا احتمال راهیابی افغانستان به مسابقات نیمه نهایی کمتر شد، اما این احتمال کاملا از میان نرفته و بسته به چند اگر است. بعضی از این اگرها به بازی تیم افغانستان ارتباط میگیره که در او ارتباط تیم افغانستان یقیناً از هیچ نوع تلاش و کوشش دریغ نخواهد کردن. اما بعضی اگرها مربوط به نتایج مسابقات است که تیم افغانستان در اون نقش نداره و دیگر کشورها در بین خود مسابقه میکنن و تعداد امتیازات او تیم ها به سرنوشت تیم افغانستان اثر خواهد داشت. اگر تمام ای اگرها برآورده شود، تیم افغانستان به بازی های نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. با امید ای که تمام ای اگرها در مسابقات جام جهانی کرکت برآورده شود و همچنان تمام آرزوهای نیک شما برآورده شود، تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
ای ساربان آهستران کارام جانم میرون، ای ساربان کارام جانم میرون، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرون، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرون.
آهسته ران کارام جانم
رود آن دل که با خود داشت شدم با دل ستانم می